گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند.
آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الاقطار وترى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. به محضر مبارک یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان صمیمی برنامه آموزش تجوید از شبکه رادیوی قرآن سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستیم با نکات دیگری در رابطه با مسئله وقف و ابتدا در قرآن. بحث ما پیرامون وقف بود و نکاتی رو خدمت شما در رابطه با مسئله وقف گفتیم. در بعضی از کتب مربوط به وقف و ابتدا یک سری وقف‌های نام برده شده که من در این جلسه می‌خوام که چند تا از این نوع وقف‌ها رو خدمت شما معرفی بکنم و موارد اونها رو هم در قرآن خدمت شما تذکر بدم تا با نکات دیگری به عنوان مسائل متفرقه در باب وقف و ابتدا آشنا بشوید. یکی از مواردی که به اون در کتاب‌های وقف و ابتدا اشاره شده وقف نبی هست و در 17 مورد از قرآن مواردی هست به نام وقوف النبی که توصیه شده اینجاها وقف بشه، چون پیامبر اکرم در روایات هستش که در این آیات وقتی تلاوت می‌فرمودن در این قسمت‌ها پیامبر صلی الله علیه وقف می‌کردند. مثلا در سوره مبارکه مائده آیه 48 فاستبقوا الخیرات اینجا وقف بشه، الالله مرجعکم جمیعا ابتدا بشه. و باز همین سوره مبارکه مائده در آیه 116 قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق اینجا وقف بشه، ان كنت قلته فقد علمته از اینجا هم ابتدا بشه. یا در سوره مبارکه یونس علیه السلام آیه دوم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس اینجا وقف شه، و بشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. و در همین سوره مبارکه یونس آخر آیه 53 وقف شه و استنبئونك احق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین، که از آیه بعدی دیگه جداگانه ابتدا بشه، این آیه به آیه بعد وصل نشود. یا در سوره مبارکه یوسف آیه 108 قل هذه سبیلی ادعو الى الله اینجا وقف، على بصيره انا ومن اتبعني. یا در سوره مبارکه رعد آیه 17 هم كذلك يضرب الله الامثال اینجا وقف شه، و آیه بعدی للذین استجابوا لربهم الحسنى جداگانه قرائت بشه. والانعام خلقها در سوره مبارکه نحل آیه 5 اینجا وقف، لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، و شما علائم وقف رو معمولا در قرآن ها در این موارد مشاهده می فهمید. در آیه 13 از سوره مبارکه لقمان و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وقف ان الشرك لظلم عظيم. از اینجا ابتدا بشه. و مثلا بین آیه 6 و 7 سوره مالکه مؤمن و كذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار، اینجا وقف الذين يحملون العرش، جداگانه ابتدا بشه. سوره نازعات ثم ادبر يسعى فحشر فنادى، گفته شده که در فحشره وقف شده توسط پیامبر. ثم ادبر يسعى فحشر فنادى جدا قرائت شده. یا در سوره مبارکه قدر در لیلة القدر خیر من الف شهر، اینجا وقف شده توسط پیامبر و تنزل الملائکه جدا قرائت شده. تنزل الملائکه و الروح فيها باذن ربهم من كل امر، اینجا وقف شده. سلام هي حتی مطلع الفجر، جدا قرائت شده. و آخرین مورد در سوره مبارکه نصر آیه 3، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، در واستغفر وقف انه كان توابا جدا قرائت شده. این 17 مورد مواردی هستند که به وقوف النبی معروف بودند و در کتب علوم وقف و ابتدا به اون اشاره شده بود و ما هم برای اینکه دانش وقف و ابتدا شما یه مقدار تکمیل بشه این نکات رو خدمت شما عرض کردیم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
اما وقف دیگری داریم که نقل میکنن از قول پیامبر صلوات الله و سلام علیه که پیامبر بر این موارد وقف کردن و فرمودن هرگاه به این موارد وقف بکنیم موجب مغفرت و آمرزش هستش. به اونا میگیم وقف غفران، که 10 مورد در قرآن به عنوان وقف غفران مطرح شده. آیه 51 از سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اینجا وقف بعضهم اولیاء و بعض، از اینجا هم جدا قرائت بشه. انما يستجيب الذين يسمعون، وقف که وقفش هم وقف لازم هست. والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون، در سوره مبارکه انعام آیه 36. یا در آیه 18 از سوره مبارکه سجده، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. و به صورت وصلش هم البته این آیه شنیده شده از پیامبر. یا در سوره مبارکه یاسین آیه 12، انا نحن نحی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم، اینجا وقف و کل شیء احصیناه فی امام مبین، این عبارت هم جداگانه به دلیل استقلال معنوی که درش وجود داره قرائت بشه. و آخرین مورد، اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات و یقبضن، اینجا وقف بشه. ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر، در سوره ملک آیه 19. یکی دیگر از وقف هایی که معرفی شده در قرآن به وقف ازدواج معروفه. وقف ازدواج، وقف ازدواج چیه؟ گاهی در بین آیات قرآن عبارت هایی وجود داره که با هم قرینه هستن. مثل چی؟ مثل مثلا آیه 286 از سوره مبارکه بقره، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یا لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، در آیه 134 و 141 سوره مبارکه بقره این تکرار شده. یا در همین سوره مبارکه بقره آیه 203، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه، و سوره مبارکه جاثیه آیه 15، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، که شما در همه این موارد مشاهده میکنید که اگرچه وقف بر عبارت اول جایزه، اما بهتره که بر عبارت دوم وقف بشه. این نوع وقف رو میگن وقف ازدواج، به مناسبت اینکه دو عبارت قرینه همچون دو زوج هستند، و مواردش رو هم در این آیات برای شما قرائت کردیم. در قرآن ما آیاتی رو داریم که دارای وقوف کثیر هستند و بعضی از آیات مثل سوره مبارکه بقره آیه 255 یعنی آیه الکرسی داره وقفهای زیاد میتونن باشن، مانند الله لا اله الا هو، دوره الحی القیوم، اینجا وقف، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقف، له ما في السماوات وما في الارض، وقف، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وقف، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، دوباره وقف الى آخر، که همه از نوع وقف کافیه تا پایان آیه که وقفش تام میشه. البته اگر کسی بعض از بخش های از این آیه رو به هم وصل کرد اشکالی نداره. یا در آیه 154 از سوره مبارکه آل عمران، ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم، که وقف بر اینجا وقف حسن هست، و طائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، که اگر کسی روی انفسهم وقف کنه و بخواد ابتدا بکنه بعد و طائفتون رو تکرار بکنه تا غیر الحق ظن الجاهلیه حداقل برسونه، که تا جاهلیه معنای وقف وقف کافی بشه. و چون این آیه طولانی است، موارد وقف رو در اینجا زیاد شمردن که قاری باید با دقت محلهای مناسب رو برای وقف انتخاب بکنه. آیه 15 هم از سوره مبارکه شورا، فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم الى آخر سوره، که این فواصل کوتاه کوتاه جای وقف هست، وقفش هم از نوع وقف کافی هست، چون که میفرماید که و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المصیر، که تا آخر آیه تازه معنای وقف وقف تام میشه. اما به عنوان نکته پایانی در این قسمت، ما وقفی داریم به عنوان وقف بر فواصل آیات یا وقف بر انتهای آیات. اگرچه اکثر آیات قرآن به گونه ای خاتمه پیدا کردن که وقف بر اونها کافی یا تامه، اما اقسام دیگری از وقف در انتهای آیات قرآن پیدا میشه. مثلا در آیه 92 و 93 از سوره مبارکه حجر، فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، کلمه عما در آیه 93 متعلق به لنسألنهم در آیه 92، بنابراین طبق قاعده ابتدای به عما کانو یعملون جایز نیست، اگرچه وقف بر اجمعین صحیحه، ولی ابتدای از عما کانو یعملون جایز نیست، چون آیه 92 خودش دارای معنای مفید و مقصوده، فوربک لنسألنهم اجمعین. عما کانو یعملون در گروی آیه قبلیه، اما به دلیل اینکه وقف بر پایان آیات جایز و ابتدای از هر آیه‌ای باز هم اشکالی نداره، اینجا اگر قاری این ابتدا رو انجام داد بلا مانع، اگرچه وصلش بهتره. یا در سوره مبارکه علق آیه 9 و 10، ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، که کلمه عبدن در آیه 10 مفعول ینها در آیه 9، و طبق قاعده وقف بر ینها قبیحه، چون بین فعل و مفعول جدایی میفته، لذا وصل این دو آیه بهتره. من توصیه میکنم قاریان محترمی که از نفس خوبی هم برخوردار هستن و میخوان برای زیباتر خواندن کلام الله بعضی از آیاتو به هم وصل کنن، به این نکات حتما دقت داشته باشن که چه جاهایی رو باید به هم وصل بکنن و از وصل کجاها باید حتما پرهیز بکنن. اینا رو باید خیلی دقت بکنیم. نظرات مختلفی در مورد وقف بر انتهای آیات وجود داره که ما اینجا دو نظر رو برای شما عنوان میکنیم. وقف بر انتهای آیات از نظر بعضی ها مطلقاً جایزه، چه وقف از نوع تام باشه یا کافی یا حسن یا قبیح. دوم، وقف بر انتهای آیات هیچ تفاوتی با حکم وقف در بین آیات نداره، یعنی در صورتی که تام یا کافی باشه وقف جایزه و ابتدای با آیه بعدی هم اشکالی نداره، و در صورتی که حسن باشه وقف بر اونها جایزه ولی ابتدای به آیه ما بعد جایز نیست. مثالاش هم برای شما عرض کردیم. و در صورتی که وقف قبیح باشه این وقف وقف جایزی نیست و بلکه باید دوتا آیه با همدیگه وصل بشن. خب، طرفداران نظریه اول یعنی وقف بر رؤوس آیات، اینها اشاره میکنن به یکی از روایاتی که از ام سلمه همسر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. ام سلمه میگه پیامبر صلوات الله و سلام علیه وقتی قرآن میخواندن در پایان هر یک از آیه ها وقف میکردن و از ابتدای آیه بعدی هم شروع میکردن. مثلا میفرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یعنی این آیات رو جدا جدا قرائت میکردن. پس حالا اون کسانی که در نظریه اول مخالفت میکنن و میگن که هیچ تفاوتی بین حکم وقف در پایان آیات و ما بین آیات نیست، اولا در سند و در متن این حدیث خدشه وارد کردن و گفتن که این سند متصل نیست، و در بیان متنش هم گفتن که متن این حدیث فقط وقف بر آیات سوره حمد رو بیان میکنه، لذا معلوم نیست در بقیه قرآن هم این معنا شامل بشه. علی کل، بنابر سنت نبوی حتی اگر بر آخر آیه علامت لا قرار داشته باشه میشود بر رؤوس آیات وقف کرد، از ابتدای آیه بعد هم میشود ابتدا کرد، اما بسیاری از افراد معتقد به این هستن که این موضوع فقط مربوط به سوره مبارکه حمد هست و در نماز توصیه میکنن که حتما سعی کنید در نماز سوره حمد رو به صورت تفکیک قرائت بکنید، یعنی هر آیه رو جدا جدا قرائت بکنید. بعضی هم حتی سوره رو هم که بعد از سوره حمد قرائت میشه میگن اونها رو هم بدون وصل بخونید، آیات رو به تنهایی قرائت بکنید. فرصت ما در اینجا به پایان رسید و انشالله ادامه این مطلب رو هم ما در جلسه آینده خدمت شما عرض خواهیم کرد. تا برنامه بعدی و فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان.